از بازار خودرو براتون بگم که بذاریم چند تا مثال بزنم دیگه، پر واضحه که چه اتفاقاتی داره میفته. پژو 206 تیپ 2 شده 182 میلیون تومان، 8 میلیون تومان افزایش داشته نسبت به آخرین قیمتش. سمند LX 13 میلیون گرون شده 170 میلیون تومان. چرا اینجوری میشه؟ آقای زینعلی خانی کارشناس خودرو به ما خواهند گفت. قربان سلام عرض میکنم بهتون، به بازار تهران خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای زینعلی خان، وقتی حرف از قیمت خودرو میشه، خودرو سازا میگن آقا قیمت ارز افزایش پیدا کرده و ما ناچاریم که با قیمت بالاتری خودرو رو عرضه کنیم. اساسا برای تولید خودرو در کشور ما دلار واقعا چند درصد سهم داره؟ مگه همه قطعات الان وارداتی هستن؟ اصلا این که قیمت خودرو تابع نرخ دلار شده، اونم نه نرخ دلار مثلا آقای روحانی یا آقای جهانگیری، نرخ دلار بازار آزاد چهارراه استانبول، این به نظر شما منطقیه؟
از منظر بنده این کاملا منطقیه، چرا که کالاهایی که قطعاتی که در خودرو مورد استفاده قرار میگیره، بخش عمده ایش با مواد و منابعی از خارج از کشور ساخته میشه و همون خاطرم قطع سازا مجبور به خرید مواد اولیه با قیمتهای بالاتر هستن. این یک چیز بسیار ساده است و قابل محاسبه. هر 100% هزینه تمام شده خودرو رو نمیتونیم به ارز نسبت بدیم، ولی میشه گفت نزدیک به 70%ش میتونه با ارز ارتباط مستقیم داشته باشه و این که قیمت خودرو به این ترتیب افزایش پیدا میکنه کاملا منطقیه.
خب یعنی الان شما میفهمید این قیمتی که داره کارخانه عرضه میکنه طبق نظر خودروسازا هنوز زیر قیمت واقعیه؟
خدمت شما عرض کنم که با کنترلایی که اتفاق میفته بعضی وقتا این قیمت ها یه جورایی دمپ میشه، یه جورایی پایین نگه داشته میشه، ولی واقعا قیمت های تمام شده، حالا یه بحثی هست، بعضی از قطع سازا امکان استفاده از ارز نیمایی رو دارن، ولی خیلی حالا من میشناسم که الان برای اینکه خطشون نخوابه و بتونن قطع رو برسونن با ارز آزاد، همون ارزی که شما فرمودید، مجبور به تامین، بله مجبور به تامین نیازهاشون هستن و به همین ترتیب قیمت های تمام شده بالا در میاد. نمیتونیم بگیم که، مگر شما توی بازار مواد غذایی این افزایش ها رو نمیبینید؟ فقط در مورد خودرو دیده میشه، اونها که دیگه منابعش داخلی است اکثرش.
آخه بازار مثلا مواد غذایی اینجوری نیست که یک دفعه یک قیمت عجیب و غریبی مثلا روی کالایی بره، بعد بالاخره میتونی بری که شکایتی بکنی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اونجا پیشنهاد داد مردم نمیرسه.
تأثیر حاکمیتیه که اون رو قیمتشو در اون شرایط میگه. اونم دقت بکنید روی شیب ملایمی قیمت سبسش پیدا میکنه. در مورد خودرو چون تأثیرش مستقیم دیده میشه. ببینید من الان میتونم مثال بزنم، حتی خاص که مواد اولیه قطعی مثل سوپاپ خودرو، همه خودروها سوپاپ دارن، داخل به هیچ وجه تولید نمیشه و الان تنها تولید کنندش یک تولید کننده داره در ایران و مواد اولیه رو با قیمت ارز آزاد، حتی ارز نیمایی هم نمیتونه استفاده بکنه. چه تجهیزاتش رو و تجهیزات مورد نیازش رو توسعه‌ای که میخواد بده و چه ماده اولیه‌اش رو باید باز دقیقاً
ارزیابی کنه. موافقین اگه اینجوریه پس بیان دیگه قیمت‌ها رو به دلار اعلام کنن، دیگه حبابم نداره، مردمم تکلیفش مشخصه. میدونن مثلا الان به جو 206 تیپ 2 من حساب کردم میشه 7380 دلار به دلار 4 استانبول. همینجوری اعلام کنن که دیگه قیمتش مشخص بشه. چون الان یه قیمتی کارخونه میگه، یه قیمتی تو بازار، این تفاوت هم خودش عجیب و غریبه.
من معتقدم این بحث شورای رقابت و حالا این بحث قیمت گذاری اینها یه جوری بازی با افکار عمومیه. واقعیت اون چیزیه که تو کف بازار ما داریم. بله. حالا وقتی که عرضه اتفاق نیفته بازار یه مقدار پیشتر میره.
ولی اگر عرضه از بازارهای جهانی خبر داری، مثلا با 8000 دلار چه خودرویی میشه خرید در یک کشور پیشرفته؟
ببینید با 8000 دلار یه خودروی سدان امکان خریدش هست در حال حاضر. هست.
مثلا چه خودروی؟
یه خودروی سدان، من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، با موتور 1500 تا 600 سی‌سی، حالا فول آپشن نباشه امکان خریدش هست.
یعنی یه چیزی بهتر از این پژو 206 تیپ 2 ما دیگه.
طبیعتاً حالا ما یه مشکلات کیفی هم داریم، یه درجا زدن هم داریم. مثلا بله. خودرویی که مال 15 سال پیش کماکان داره تولید میشه، ولی اونها اینجوری نیستن. اونها به روز تغییر میکنه، پلتفرم های جدید و امکانات جدید برای خودروشون در نظر
میگیرن. شما میگید چی آقای زین علی خان درسته؟ ببخشید من دیگه اضافه میکنم. چون اگه قراره که این خودروسازا برن با عرض 4 استانبول قطع بیارن با اینجا به هم وصل کنن بفروشن به مردم دلاری، خب برن خودرو کامل بردارن بیارن، ما هم راضی تریم به خود، این هم به زحمت نیفتن، احتمالاً مصرف سوختشون هم پایین‌تره، در نهایت منابع خب کشورم کمتر هدر میره.
اینجا یه بحث سیاسی پیش میاد دیگه، اون چیزی که حاکمیت، اون چیزی که دولت در نظر داره، بحث ایجاد اشتغالی که کرده تو این زمینه، دست دادن به این مجموعه کار ساده‌ای نیست. من قبلا تو برنامه‌های دیگه خدمت عزیزان شنونده گفتم،
ولی قبول داریم توجیه اقتصادی برای مردم نداره خرید از
دقیقاً فرمایش شما درسته، همینطور که شما می‌فرمایید
بسیار،
ولی خب ببینید چه جامعه به اصطلاح کارگری و کارمندی درگیر خودروسازی هستن، باید اونها هم پاسخگو باشه دیگه دولت.
بله آخه یه زمانی میگفتن یه شرکت ژاپنی، حالا شایعه بود ولی خب با منطق جور در میاد، میگفتن اومده گفته آقا شما این خودروسازیتون رو جمع کنین،
بله،
من میام به شما خودرو میدم و با تفاوت بنزینش رو فقط برای من واریز کن، حقوق کارگراتون هم میدن.
دقیقاً اینا عملیاتی میتونه بشه.
بله
عرض کردم یه مقدار مدیریتی هست، بعد از مدیران بعد بالای کشور پرسید چرا اصرار دارن به این موضوع و تا این حدم با کیفیت های نازل خودرو و کالا در اختیار مصرف کننده قرار میگیره. حالا قیمت ها بالا میره،
بله،
قیمت ها به خاطر اینکه ماده اولیه است، ولی اینکه ما ماده اولیه رو چجوری به محصول تبدیل میکنیم و تحت چه استانداردی، اون میشه اختلاف های ما با دانش روز جهانی و تولید کننده های روز دنیا. وگرنه مواد اولیه که مورد استفاده قرار میگیره که دقت بفرمایید همه همین هست دیگه، فولاد،
بله،
پتروشیمی، چه میدونم مس، آلومینیوم، هر چیزی که شما در خودرو میتونید ببینید و دانش فنی، حالا ایناش که خیلی اختلاف با هم ندارن. دقت بفرمایید ببینید که ما پافشاری روی چیزایی میکنیم که ظاهرا عده خاصی ازش منفعت میبرن.
امیدواریم که در روابط بین مشتری و خودروساز حقوق مشتری تعریف شده باشه، اصولش رعایت بشه و این خودروی ساخت داخل که ما دلمون میخواد واقعا بهش افتخار کنیم، واقعا پوز داره، بگیم من آقا خودروی سوار میشم کشور خودم تولید کرده، ولی با یه قیمتی به دست ایرانی برسه که احساس نکنه بگه خب پس من
معقول
میخریدم. آره معقول تر بود،
خیلی خوب، قیمت باید معقول باشه.
بسیار عالی، بیشتر درد دل کردیم با آقای زین علی خان کارشناس خودرو، ازشون بسیار سپاسگزارم، امیدوارم اونها که باید بشنون. اما بحث صندوق ETF پالایش که تا 19 بنا بود عرضه بشه، حالا نمیدونم تغییری کرده این تاریخ یا خیر، حتما آقای نصرآبادی مسئول صندوق های ETF بورس در موردش توضیح خواهد داد. سلام عرض میکنم آقای نصرآبادی به شما.
سلام، وقتتون بخیر. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای نصرآبادی. تاریخ همون 19 شهریور یا این که تغییر کرده مهلت پذیرش؟
ببینید تاریخ همون 19 شهریور ماه، بنای دولت هم حالا اگر حالات مقایسه کنیم با صندوق دارایی کم، بنای دولت برای نیست که تمدید بکند. حالا توی دارایی کم که استقبال روزهای آخر خیلی شدید هم شد، ولی نهایتا یک روز تمدید شد. بنابراین سرمایه گذاران اگه قصد سرمایه گذاری توی صندوق رو دارند، تصمیمی در خصوص تمدید گرفته نشده، از مهلت مقرر قانونی اعلام شده استفاده.
استقبال چطور بوده تا الان؟
ببینید استقبال در مقایسه با صندوق اول استقبال خیلی خوبی بوده، یعنی فراتر از اون چیزی که انتظار میرفت استقبال شده، ولی قاعدتاً با توجه به اینکه زمانی که در نظر گرفته شده خیلی تفاوتی نمی‌کنه که در کدوم روز ثبت نام و پذیرنویسی انجام بشود، سرمایه گذاران عموماً ثبت نامشون رو برای روزهای آخر موکول به روزهای آخر موکول میکنن. بله. که البته ما پیشنهاد این عمل رو نمی کنیم و توصیه‌مون اینه که هر چه سریع‌تر دوستانی که تمایل دارن سرمایه گذاری کنن سرمایه گذاری کنن.
الان از دارایی کم بهتر بوده؟
قطعاً از دارایی کم بهتر بوده، ولی نهایتاً اون چیزی که توی حالا دارایی کم هم تجربه کردیم ما اینه که دو روز آخر تعیین کنند است و دوستان بیشتر دو روز آخر
نصب بودی. اونایی که کد بورسی دارن هم میتونن از طریق اپلیکیشن های بانکی پذیر نویسی کنن؟
بله ایرادی نداره، یعنی هر دو درگاه برای کسایی که کد بورسی دارن، باز تر از افرادی که کد بورسی ندارن، فقط از طریق درگاه های بانک.
بعد میتونن تو چند مرحله بخرن، مثلا 10 تا امروز بخرن، 10 تا یه روز دیگه بخرن، یعنی که بعد حتما یه جا خریدی
هیچ ایرادی نداره. ببینید بانکی ها یه کار خیلی خوبی که دوستانمون تو شبکه بانکی تقریبا تو همه بانک ها انجام دادن، چون سخت پذیرنگی 5 میلیون تومان بود، مگر اینکه شرط تو دارایی کو مبلغ 2 میلیون تومان رو ثبت نام کرده باشه که مجموعش باید بشه 5 میلیون. توی سامانه‌های بانکی اگر دوستانم مراجعه کرده باشن دیدن که اگر 2 میلیون تومان دارایی کو ثبت نام کرده باشن، اینجا تا مبلغ 3 میلیون تومان بهشون اجازه ثبت.
بسیار خوب، ممنونم ازتون آقای نصرآبادی، مسئول صندوق‌های ETF بورس. خیلی سریع فقط من دو تا پیامکم بخونم، اصلا نگاه نکردیم. گفتن که سلام به عوامل بازار، به نظرم الان کسی پس اندازی نداره که اصلا بخواد براش تصمیمی بگیره. آقای بیاضی‌پور هم گفتن اکثر ایرانی‌ها به جز اون قشر مرفه تقریبا 30-40% از سال پیش خودشون فقیرتر شدن به نظر من. ان شاءالله که اینطور نباشه. متشکرم از همراهیتون و خداحافظ.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
بعد از جنگ جهانی دوم کنفرانس تشکیل میشه که معروف به کنفرانس بتن وودز است. در اون کنفرانس دو نظریه وجود داره، از یک طرف نظریه کینز است و از طرف دیگه نظریه سیستم آمریکایی.
دکتر ناصر فکوهی، استاد گروه انسانشناسی دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی، مدل‌های توسعه اقتصادی.
کینز معتقد بود که چند تا خیلی ساده، اینجا من صحبت میکنم، کینز به طور خیلی ساده این رو مطرح میکرد. اقتصاد بعد از جنگ و اقتصاد آینده باید از حرکتش به طرف پولی شدن جلوگیری کرد. پولی شدن یک خطری که کل جهان رو تهدید میکنه. این یک استدلال. استدلال دومش این بود که به هر قیمتی ما باید استناد به اصطلاح اون کالای رفرنس برای روابط بین المللی طلا باقی بمونه و نره روی ارز، نره روی سیستم‌های پولی. و استدلال دیگه‌ش هم این بود که روابط بین المللی، یعنی روابط تجاری بین المللی، باید محدود باقی بمونه، به این معنا که اقتصادهای محلی نباید تخریب بشن در چیزی به نام بازار جهانی. نه که بازار جهانی وجود نداشته باشه، بلکه بازار جهانی در حقیقت اولویت پیدا کنه نسبت به اقتصادهای محلی. و کل اینها را هم کینز از دیدگاهی نه چپی میگفت نه از دیدگاهی کسی که مخالف سرمایه داری بود، چون کینز خودش اولا سرمایه دار بود، ثانیا جزو استبلیشمنت انگلستان بود و یک مدلی رو طراحی میکرد که بعد در نوکینز گرایی هم ادامه پیدا کرد که بهش میگن مدل اقتصاد بازار اجتماعی یا مدل اجتماعی اقتصاد بازار، بعضی هم بهش میگن مدل سرمایه‌داری اجتماعی. مدل معکوس این هم در آمریکا مطرح شد و اون برنده شد در بریتن بود و در واقع کار رو پیش بود. اون مدل چی بود؟ اون مدل این بودش که یک مسئله پولی شدن بستگی به رقابت آزاد بازار داره و بنابراین اگر پولی بتونه قدرت بگیره، قدرت اقتصادی پول نشوندنده قدرت اقتصاده، یک خطای بزرگ اقتصادی، قدرت پول نشوندنده قدرت اقتصاده، بنابراین این رو باید آزاد گذاشت. دو اینکه روابط بین‌المللی تجاری رو باید به بیشترین حد ممکن گسترش داد. اتفاقا همین روابط بین‌المللی تجاری هستش که مشکلات ما رو حل میکنه و رقابت رو باید آزاد گذاشت. و مدل اجتماعی هم باید بر اساس مدل اجتماعی موفقیت فردی باشه، اون چیزی که بهش میگفتن بعد از جنگ جهانی آمریکا اصلا با همین شعار اومد بیرون، میگفتن American way of life، یعنی سبک زندگی آمریکایی در مقابل سبک زندگی اروپایی که یک سبک بیشتر دموکراتیزه شده بود. مسئله اساسی اینه که مدل آمریکایی 40-50 سال بعد به یک ورشکستگی مطلق کشیده، یعنی در حدی که همه صحبت میکنن از این که این جامعه ممکنه فروپاشی کنه. و فروپاشی در آمریکا لزوما معناش این نیست که نظام سیاسی عوض بشه، معناش این همین وضعیتی است که الان آمریکا داره. یعنی مثلا توی شاخص‌های توسعه‌ای از تمام کشورهای توسعه یافته عقب افتاده تر تو شاخص بهداشت، تو شاخص آموزش و غیره. منتها آمریکا دائما روی همون سیستم ساکسس استوری یا داستان‌های موفقیت عمل میکنه، یعنی بحث رو مطرح نمیکنه که وضعیت بهداشت به طور عمومی چه رو آمریکا، بحث رو که مطرح میکنه اینه که بهترین عملهای جراحی در آمریکا اتفاق افتاده. به مثلا مهمترین مثلا جوایز نوبل در آمریکا گرفته شده، ولی این بحث رو مطرح نمیکنه که سطح آموزش عالی چیه در آمریکا، سطح بهداشت چیه در آمریکا، در مقایسه دارم میگم با کشورهای توسعه یافته. اروپا برخلاف آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم آمد و مدل سرمایه‌داری اجتماعی رو یا مدل اقتصاد بازار اجتماعی رو انتخاب کرد و این لااقل تا سال 1980 که تاچر در انگلستان به قدرت رسید این مسئله کاملا در اروپا برقرار بود و اتفاقا 30 سال درخشانی که صحبت میشه در اروپا اصلا با همین عنوان 30 سال درخشان فاصله سال 1950 تا 1980 بود که دولت‌های اروپایی دقیقاً از سیستم دولت رفاه حمایت میکردن و سیستم دولت رفاه بود که اروپای جدید رو تونست بسازه و به نظر من این الگویی هستش که باید ما بیشتر بریم به طرفش و اگه میخوایم الهام بگیریم از الگوهای توسعه در جهان این الگوی بازار اقتصادی، اقتصاد اجتماعی یا بازار اقتصاد مبتنی بر بازار ولی با تنظیمات اجتماعی است که میتونه برای ما مفید باشه. متأسفانه از سال 1980 اروپا افتاد دنبال سیستم آمریکایی و الان کل اروپا در بحرانه، مگر جاهایی که تونستن و به همون نسبتی که فاصله گرفتن از الگویی که از 1980 مطرح شد، یعنی بدترین جاها جاهایی هستن که دقیقاً رفتن دنبال همون سیاست مثل بریتانیا و بعضی از کشورهای جنوب اروپا و بهترین جاها جایی هستن مثل اسکاندیناوی یا حتی آلمان که با وجود دولت محافظه‌کار سیاست‌های دولت رفاهی خودش رو کنار نگذاشته. مدت‌های مدیده که الان در آلمان دولت محافظه‌کاره ولی سیاست‌هایی که داره اعمال می‌کنه کنار نگذاشته. خب چیکار کردن در اونجا بعد از جنگ جهانی دوم؟ اولین کاری که در اروپا انجام شد این بود که گروهی از سکتورهای خدماتی رو به طور کامل غیر تجاری کرد، یعنی از سیستم پولی خارج کرد. اولین مسئلهش که در یک از اون بندهای گفتن مطرح بود الگویی هستش که ما الان به صورت تئوریک هم داریم در موردش کار میکنیم و به صورت عملی هم همه جا مطرح میکنیم و اون الگویی که در انسان شناسی بهش گفته میشه الگوی جهان محلیت یا گلوکالیزیشن، یعنی سیستمی که گلوبالیزیشن رو به شکلی که الان وجود داره در دنیا نفی میکنه، چون این شکل در حقیقت یک جنگ جدید هست، یک فرم جدید دنیای نظامی است، نه به شکل جنگ های اول جهانی و دوم جهانی بلکه به صورت یک مجموعه صدها هزار تنش محلی و منطقی که ما هم در نقطه ثقلش در خاورمیانه است. مسئله جهان محلیت یعنی چی؟ یعنی که امر محلی و امر جهانی باید با هم پیوند بخورن. هر امر محلی یک امر جهانی هم هست و هر امر جهانی هم یک امر محلی است. این دوتا بدون هم نمیتونن به حیات خودشون ادامه بدن. گلوبالیزیشن یا جهانی شدن یک سویه یعنی انتقال سیستم‌های مرکزی به پیرامون که از در دوره استعمار اتفاق افتاد، نتیجهش همین جهانی است که ما امروز داریم که یک جهان کاملا پرتنش و خطرناک است. در حالی که جهان محلیت مسئله تعامل رو مطرح میکنه، تعامل بین کشورهای پیرامونی، از یک طرف روابط بین خود کشورهای پیرامونی، از طرف دیگه روابط بین کشورهای پیرامونی و کشورهای مرکزی و در جهت از بین بردن مرکز. این مسئله بسیار مهمی است. جهان آینده اگر بخواد بر اساس ساختار مرکز پیرامون ادامه بده، جهانی نیست که بشه حفظش کرد. باید مسلماً ما بریم به طرف جهانی که مرکزیت در اون از بین بره و از یک جهان مرکز پیرامون به یک جهان شبکه‌ای برسیم. راه این هم جهان محلیت و یا تعامل امر محلی و امر جهانی.
حکیمیه حکمت کامل ها.
دکتر ناصر فکوهی، استاد گروه انسانشناسی دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی، مدل‌های توسعه اقتصادی.
دومین مسئله، راهبرد عمومی محور قرار دادن تفاوت و تکثر به جای تلاش برای یکسانسازی. یکسانسازی یا اسیمیلیشن یکی از سیاست‌های استعماری بوده که بعداً این رو تبدیل می‌کنه به یک گفتمانی در داخل کشورهای پیرامونی و کشورهای پیرامونی این رو می‌گیرن، ایدئولوژیزه می‌کنن خودشون رو بر اساس سیستم اسیمیلیشن. سیستم اسیمیلیشن یعنی چی؟ یعنی که همه یک جور فکر کنن، همه یک جور زندگی کنن و غیر و غیره. این تفکر برخلاف چیزی که اغلب گفته میشه یک تفکر کاملاً غربی است و غربی در دوره خاصی، یعنی یک تفکر استعماری است که استعمار وقتی جهان رو می‌خواست اشغال کنه راهش این بود که همه رو یک شکل کنه، سبکای زندگی رو یکسان کنه، تفکر رو دست کنه و غیره تا بتونه مارج سود رو افزایش بده. ما تفاوت رو باید مبنای کار خودمون قرار بدیم. خوشبختانه در دولت آقای روحانی مثلا یکی از مهمترین گره هایی که وجود داشت مسئله میدونه اصل 15 بود و مسئله زبانهای قومی و محلی که این گره تا حدی باز شد. خود این یک مسئله بسیار مهم بود که ما این رو بپذیریم. ایران یک کشوری است 50 تا زبان درش وجود داره، صدها گویش محلی وجود داره، سبک‌های زندگی متفاوتی وجود داره که باید اینها به رسمیت پذیرفته بشه. و به رسمیت پذیرفتن اینها نه تنها بازی به اصطلاح قبول کردن فشار جهانی نیست، بلکه دقیقاً مقاومت در مقابل فشار جهانی که میخواد از ما وارد سیستم‌های اسیمیلیشن اجتماعی بشیم، یعنی مدل‌های اسیمیلیشنی که اون پیاده کرده رو حالا ما پیاده کنیم و همه رو یک دست و یک ساق. مسئله دیگه، مسئله دموکراتیزه کردن فرهنگ، نه به شکل کمی بلکه به شکل کیفی است. مسئله دموکراتیزه کردن فرهنگ متأسفانه در سال‌های 30 سال گذشته دائما مطرح شده ولی به شکل کمی. یعنی اینکه ما هرچه بیشتر دانشجو داشته باشیم، هرچه بیشتر دانش آموز داشته باشیم، خب این به خودی خود بد نیست، ولی مسئله اینه که بدون کیفیت کمیت معنایی نداره و اگر بین این دو ما بخوایم انتخاب کنیم باید کیفیت رو انتخاب کنیم. بنابراین بهتر ما مثلا بدنه دانشجوی کمتری داشته باشیم ولی با کیفیت بالاتر. ما امروز میزان دانشجویی که داریم به نسبت مثلا ترکیه یا فرانسه دو برابر اونها است. بنابراین لزوماً چنین نیازی به این تعداد دانشجو نیست. چرا بدنه دانشجو اینقدر بزرگه؟ به همون دلیل که آقای دکتر گفتن اگه کار وجود نداره. اگر کار وجود داشته باشه دلیل نداره که همه بیان در سیستم دانشگاهی که همون که در اروپا یا در آمریکا این کار نمیشه. دموکراتیزه کردن فرهنگ معنای دیگه هم داره و اون اینه که ما از مدل آمریکایی داستان‌های موفقیت و نخبه‌گرایی بیایم بیرون. من این رو بارها گفتم، مهم این نیستش که مثلا در حوزه مثل سینما ما برنده جایزه اسکار بشیم یا برنده جوایز جهانی بشیم. مهم این است که سینمای ایران به طور عمومی چه وضعیتی داره. نه اینکه اصلا اون مهم نیست، ولی بین این دوتا اون دومی مهمتر استش. مهم این نیست که مثلا ما در جوایز جهانی برنده چند تا جایزه مثلا در ریاضیات یا در حوزه‌های دیگه باشیم. مهم اینه که وضعیت دانش آموزان ما، دانشجویان ما به طور عمومی چی هستش. مهم این نیست که ما مثلا یک پزشکی که از ایران 40 سال رفته امروز مثلا در یک کشور دیگه بالاترین موفقیت پزشکی رو داشته باشه. مهم اینه که پزشکی در اینجا چه وضعیت داشته باشه. و از این مهمتر، شاخص‌های توسعه رو امروز در همه جای جهان توسعه یافته لااقل و بر اساس شاخص‌های سازمان ملل بر اساس وضعیت به محرومترین بخش جامعه ارزیابی میکنم، نه بر اساس وضعیت بهترین بخش جامعه. یعنی اگه ما بخواد میگیم آموزش و پرورش الان سطحش در ایران چیه، به عبارت معناش اینه باید ببینیم که وضعیت آموزش و پرورش مثلا در محرومترین استان ما چی هستش. اگه بخواد میگیم وضعیت پزشکی ایران چیه، باید ببینیم در محرومترین استان ما و در فقیرترین اقشار ما وضعیت پزشکی چی هستش و این رو ارزیابی کنیم. اگر تونستیم اون رو بیاریم بالا میتونیم بگیم که توسعه پیدا کرد. ولی اگر بریم روی مثلا 5% جامعه و بگیم که اینها بهترین عملهای جراحی میشه، بهترین وضعیت آموزشی وجود داره، این هیچ کاری ما نکردیم. این دقیقا همون مدل آمریکایی است که اعمال شده. بنابراین من صحبتم رو در اینجا تموم میکنم. فکر میکنم که توسعه به اصطلاح فرهنگ در ایران امکان پذیره با به وجود آوردن چارچوب های اقتصادی جدید و الگوهای اقتصادی عدالت محور و فاصله گرفتن از الگوهای نولیبرالی و این بزرگترین خطر برای امروز و آینده کشور ما است.
صد ثانیه با کتاب.
مسلمان مسئله تحریف را با الهام از متون دینی و با توجه به مجموعه کتب و رسالات کتاب مقدس به این شکل تصویر می کند. عیسی علیه السلام کتابی از جانب خداوند برای هدایت اسرائیلیان آورد که انجیل نام گرفت. وی در مدت زمانی که به رسالت در میان مردم می پرداخت، مضامین این کتاب را برای مردم می خواند و از آنان می خواست که مضامین انجیل را در زندگی خیش اجرا کنند. در حوادث ناگواری که پس از عیسی علیه السلام به وقوع پیوست، متن اصلی انجیل مفقود شد و پس از مدتی علمای مسیحی به نوشتن مطالب انجیل همراه با سیره و تاریخ مسیحیت پرداختند و بدین ترتیب اناجیل متولد شدند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مسیحیت شناسی مقایسه ای. هدف از این تحقیق آن است که گزارشی از منابع اسلامی و مسیحی به دست دهد. در مورد منابع اسلامی در این پژوهش تنها به منابع روایی شیعه استناد شده است. این کتاب خواننده را با فضای حاکم بر تفکر مسیحی و مقایسه آن با باورها و برداشتهای شیعی از مسیحیت آشنا می کند. کتاب مسیحیت شناسی مقایسه ای تألیف محمد رضا زیبایی نژاد را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد دورا به شماره 3016 پیامک نمایید.
رفاه
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای؟ فقط تبرک. خوش رنگه چون روش پخت اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه، هیس
روغنش هم تراریخته نیست. غذایی که تو تهش خورده شد،
روغن تبرک پخته شد.
شعبه مرکزی مهد فرش افتتاح شد. تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. مهد فرش.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.